در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، برای حد تقریر است شرح آرزومندی. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مقرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه می پرسی، در او همت چه می بندی. همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رخصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه؟ خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه و این لحظات و دقایقی که در کنار شما هستیم و همراه شما هستیم لحظات مفید و پربار و پربرکتی باشه انشاءالله. حاجی رنجبر خدمت شما هستیم و شرح این غزل حافظ رو خواهیم شنید.
باد مظهر پوچی و هیچی و توهیمایگیست.
بله.
و اساساً بر همین اساس نماد هر چیزی غیر از خداست، چون هر چیزی غیر خدا در این عالم مثال باد رو داره، وصف باد رو داره. به همین خاطر قرآن کریم سفارش میکنه، میگه اگه قراره بر چیزی تکیه کنی، خب بیا بر خدا تکیه کن، چون هر چیزی غیر از خدا تکیگاه سستی خواهد. مثل باد میمون. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اونایی که به این باور رسیدن که واقعا هر چیزی جز خدا باد هست و مثل باد میمانه، به همین خاطر اونها تنها و تنها بر خدا تکیه میکنه. کلام حافظم دقیقا همین رو میخواد بیان بکنه. سحر با باد میگفتم
حدیث آرزومندی،
همین چیزی که شما صبح در اون پاسخ پیامی که من دادید من نوشتم که میخوام امروز درباره این غزل سحر با باد میگفتم
حدیث آرزومندی.
حدیث آرزومندی شما نوشتی چرا باد؟ این کلید فهم همین بیته.
چرا با باد حدیث آرزومندی؟
خطاب آمد که واثق شو به الطاف
خداوندی.
یعنی چرا با باد؟ چرا با باد درد دل میکنی؟ اونم تو اون موقعیت، تو وقت سحر، طلایی ترین وقت انسان دیگه در شبان روز، کره اوقات همون سحره دیگه، بقیهش دوغه.
آدم با آسمون خیلی نزدیک وقت سحر.
بله، میگه چرا با باد؟ آخه خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. اگه میخوای تکیه کنی تکیه به باد نکن. درد دلی میخوای داشته باشی با باد نداشته باش. بیا تکیه بکن به الطاف الهی، به الطاف خداوندی. و برای اینکه انسان چگونه به الطاف خداوندی میتونه راه پیدا بکنه، بلا فاصله این بیت رو داره که دعای صبح و آه شب کلید گنج
مقصود
است. بالاخره الطاف الهی گنجی است که مقصود هم است، همه میخوان به این گنج راه پیدا بکنن. میگه اگر میخوای به این گنج راه پیدا کنی کلید داره، کلیدش هم دعای صبحه، ولی نه هر دعایی، دعایی که پشتوانه داشته باشه. پشتوانه دعا هم آهه، سوزه. یعنی اول در یه شبی، در یک نیمه شبی، یک سوزی، یک گدازی، یک التجایی داشته باشی، بعد از اون سوز و گدازها و آه و ناله ها حالا دست به دعا بشی. این دعای صبحی که پشت داره، پشتوانه داره، پشتوانش هم آه و سوز شبانه است، این کلید گنج مقصود است. نه دعایی که از سر سیری و بی‌حوصلگی باشه، هیچ سوز و گدازی پشتوانش نباشه. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. یعنی اون سوزه هست که این دعا رو تأثیر گذار میکنه. مولوی هم یک قصه داره به همین نکته اشاره میکنه، در اون قصه معروف موسی و شبان، که خب یک شبانی بود، چوپانی بود، با خدا مناجات میکرد، منتها مناجاتش مناجاتی بود که به مذاق موسی خوش نیامد. تو کجایی تا شبم من چاکرم، چاروقت دوزم کنم شانه سر. خیلی موسی آشفته شد از این نوع مناجات و نجوا با خداوند و بهش نهیب زد. بعد داره که بره به کوه طور و با خدا مناجات میکنه و خدا از موسی گله میکنه که چرا با بنده ما این گونه رفتار کردی؟ تو الفاظش رو دیدی، من اون سوزش رو میدیدم. درسته حرفایی که میزد حرفای متوازنی نبود، ولی سوز داشت، از روی سوز میگفت و اونی که ما میخوایم همینه. سوز خواهم، سوز، با سوز ساز. سعی کن اگر میخوای سازی داشته باشی، نوایی داشته باشی، نجوایی داشته باشی، در کنارش اون سوز باشه،
که این شرط استجابت،
این شرط استجابت، این سوز هست که پیش ما قیمت داره و ارزش، این دل شکستگی است که پیش ما قیمت پیدا میکنه. بعدم موسی آمد و به زحمت این شبان رو پیدا کرد و بهش بشارت داد و گفت که خداوند اون سوز تو رو پسندیده و مورد عنایت و التفات قرار داده. ولی سعی کن دیگه از این به بعد اونجوری که مناجات میکردی از من به تو نصیحت، اونجوری با خدا مناجات نکن. گفت ای موسی از آن بگذشتم. گفت نه دیگه من اونجوری هم صحبت نخواهم کرد، همون که تو گفتی درست گفتی. تازیانه برزدی اسبم بگشت، من داشتم میرفتم به سمت هولناکی و تو با نهیبی که زدی نقش یک تازیانه داشت، بر من کوبیدی و من مسیرم رو دیگه تغییر دادم، من دیگه اونجوری با خدا مناجات نمی کنم. آفرین بر دست و بر بازوت با، به موقع زدی، خوب زدی، نهیب به جایی بود، من نباید اونجوری با خدا نجوا و مناجات میکردم. حاصل اون چیزی که مولوی در این قصه روش تکیه داره همینه که در دستگاه الهی بیش از اون ساز آدمی، نوای آدمی، نجوای آدمی، اون سوز آدمی است که مورد عنایت و توجه قرار میگیره.
فرمود الا ان قلوب منکسره نزد دلهای شکسته.
حالا حافظم همینو میگه، میگه اون دعایی گیرا هست در دستگاه الهی و تأثیر گذاره و کار خودش میکنه که همراه باشه به چنین آه و سوز و گدازی. دعای صبح و آه شب، اونم آهی که شبانه باشه، آهی که در هنگامه های سحر باشه. خدا رو حفظ کنه. آیت الله حسن‌زاده آملی می فرمود که اگر کسی سحر داره همه چیز داره و اگر کسی سحر نداره هیچ نداره. و می فرمود هر کس می خواد بفهمه تو دستگاه الهی جایگاهی داره یا نداره، نگاه بکنه ببینه اهل شب اهل سحر هست یا نه. اگر اهل سحر و اهل شب هست، جایگاه خوبی توی دستگاه الهی داره. شب در دستگاه الهی خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوند. اگر میخوای با او یک پیوندی داشته باشی و از الطاف او برخوردار بشی، تنها راهش و تنها روشش اینه که اهل دعای صبح باشی، اهل آه شب باشی. طبیعتا کسی که شبش اینجوری سپری کنه، روزش در خدمت مردم بودن سپری میکنه. که میگن شما در شب 40 مؤمن رو دعا کنید، مگه میشه انسان در شب 40 مؤمن رو دعا کنه ولی در روز به همین مؤمنین آزار برسانه؟ اصلا امکان نداره، معقول نیست.
مثلا همین جوری هم هست دیگه آقای رنجبر، هر چقدر سحرمون و شبمون پر رنگ تر باشه، روز بیشتر مراقبه و بیشتر حواس،
مراقبت بیشتر انسان پیدا. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز. میگه این حرفا که من میزنم ریشه در عشق داره، من تا عشق رو نمیشه وصف کرد، نمیشه به قلم آورد، نمیشه نوشت. مگه حلوا رو میشه نوشت؟ میشه یه کسی خیلی هم خوش قلم بیاد توصیف حلوا بکنه؟ واقعا شما وقتی توصیفات او رو میخونی مثل کسی هستی که حلوا رو چشیده باشه؟ امکان نداره. نور رو مگه میشه با نوشتن روشن کرد؟
درد رو مگه میشه؟
مگه میشه؟ عشق رو مگه میشه؟ میگه بعضی مقوله ها هست که اینها ورای حد تقریر هستن، یعنی اندازشون خیلی بالاتر از تقریر و بیانه، اصلا به بیان در نمیان. سر این که خداوند اهل بیت رو کنار قرآن گذاشته دقیقا به همین خاطر، چون اصلا همه چیز رو نمیشه نوشت، حتی اگر خدا هم باشی نمیشه اونگونه که باید ترسیم کنی و تصویر کنی. اینه که به ناگزیر باید کسانی بگذاری کنار این قرآن که اونها به تماشا بگذارن، به نمایش بگذارن. بعضی چیزها رو باید دید،
دیدنی هست،
دیدنی است، اصلا از مقوله شنیدن و نوشتن نیستن. سر این که باید اهل بیت کنار قرآن باشه همین تعبیر حافظ هست که قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز. قلم اون زبان رو نداره، زبانش خیلی الکنه، خیلی کوتاه هست که بتونه راز عشق و عشق ورزی رو اونگونه که باید بازگو کنه. ورای حد تقریر است، این بالاتر از اندازه بیان و گفتن هست. شرح آرزومندی، شرح عشق و عاشقی، علا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. خب قصه یوسف رو شنیدیم و هم دیدیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلحشور که امروز هم تشریف شدن، به زیبایی تمام این قصه رو به تصویر کشید و همه دیدیم که یوسف از قعر چاه به اوج جاه رسید و چه تخت و بختی پیدا کرد. ولی همین یوسف هیچگاه به سلطنتش، به موقعیتش، به جایگاهش مغرور نشد، مشغول نشد. و از اون طرف یاد و خاطره پدر بزرگوارش رو هرگز فراموش نکرد، دائم مترصد بود که اون اتفاق بیفته و پدر بزرگوارش رو دیدار بکنه، مطابق اون طرح الهی رفتار میکرد. حالا حافظ میگه که بعضیا یوسفند ولی یوسف نیمه تمام، ولی یوسف ناقص. از یه طرف واقعا خب یک مشقاتی کشیدن، خودشون رو به یه جایگاه‌هایی رسوندن، با زحمت به یک منصبی، به یک مسئولیتی راه پیدا کردن، ولی متاسفانه برخلاف یوسف وقتی به اون موقعیت و جایگاه رسیدن مشغول شدن، مفتون شدن،
غافل شدن،
اسباب غفلت اونها شد، اسباب غرور اونها شد و فراموش کردند کسانی که اونها زمینه شدن تا اینها یک چنین جایگاهی پیدا کنن، یک چنین موقعیتی پیدا کنن. فراموش کردن اون دامنهایی که در اون دامنها رشد کرده بودن، پرورش پیدا کردن. علای یوسف مصری، ای کسی که مثل یوسف مصری میمانی، یعنی یک برخورداری هایی داری، یک تمتعاتی داری،
نعمتهایی داری،
یه جایگاهی الان داری، مثل همین حضراتی که خب چند روز منتخب شدن، اونم در اون انتخابات بسیار شکوهمند با عظمت که مایه فخر و مباهات حقیقتن. خب اینا یه جایگاهی پیدا کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن تا به این جایگاه رسیدن، ولی بعضی هاشون متاسفانه وقتی به این موقعیت و جایگاه میرسن دیگه همه چیز رو فراموش میکنن. این مردم نازنینی که با چه عشقی، با چه شوری، با چه امیدی آمدن ساعتها تو این صفها ایستادن تا نام اونها رو برتر و برجسته بکنن، اینا رو گاهی فراموششون میکنن،
یادشون میگه،
غافل از این که شما هرچی داری از همین ها داری. یک گل هرچی داره از خاک داره، همین خاکی که خودش چیزی نداره، عطربوی نداره، اما به این گل عطربو میده.
من نباید فراموش
کرد، یعنی مردم ارباب اینها هستن. چه تعبیر خوبیه که بگیم ارباب رجوع. اینا ارباب هستن که به شما رجوع میکنن. هر چه شما دارید، جایگاهی دارید، موقعیتی دارید، منصبی دارید، اعتباری دارید،
ولی نعمت ما هستن،
ولی نعمت شما هستن، هر چه هستن از اینهاست. علا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، یعنی تو برخلاف یوسف مصری هستی که سلطنت تو رو مغرور کرد، در حالی که یوسف هیچگاه سلطنت مغرورش
نکرد.
یوسف مصری نماد هر کسی است که زحماتی کشیده،
یک جایگاهی،
یه جایگاهی رسیده، الان برخوردار شده، متنعم. علا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. یاد کن از اون کسانی که تو رو پرورش دادن، تو رو رشد دادن، تو رو به این جایگاه رسوندن، نقش پدر برای تو داشتن، تو وصف فرزند برای اونها داشتی. البته اگر این پدر مصادیقی داشته باشه، بالاترین مصداقش هم وجود نازنین نبی مکرم اسلامه، وجود نازنین امیرالمؤمنینه که فرمود انا و علیون ابا با هذه الامه. و در حقیقت حافظ میگه اون مودتی که باید نسبت به اینها فراموش نکنی، اون مهری که باید نسبت به اینها از یاد نبری، پدر را باز برد. تو اگر به جایی رسیدی به یمن اونها است، اگه یه بارش بارانی هست به اذن اونها میباره، اگر باران توفیقی هم بر زندگی تو بارید امضای اونها بود، اگر اونها امضا نمیکردن تو به این جایگاه و موقعیت را پیدا نمیکردی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست. میگه همینقدر بهت بگم، این دنیا اگرچه سن زیادی ازش گذشته، اگرچه بسیار کهنساله، اگرچه بسیار رعنا و زیبا می نماید، ولی کلا سرت نره. ذره رحم، ذره ترحم در جبلت، در تینت، در خلقت، در ذات او وجود ندار.
یعنی چی؟ این چی کار میکنه؟
دنیا به تو رحم نمیکنه، دنیا به تو وفا نمیکنه. نگاه به این چهره الانش نکن که بهت رو کرده، فردا بهت پشت میکنه، بعد هم پشت میکنه، کما این که به خیلی ها پشت کرد یک شبه. یعنی اینجوری نیست که این دنیا همیشه رو به تو داشته باشه. مگه خورشید همیشه رو به زمین داره؟ نه، چند ساعت میبینی این زمین تاریکه، توجه میکنید؟ یعنی این زمین اسبابی رو فراهم میکنه که اون توفیق رو از دست میده، پشت میکنه به این نور آفتاب. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیز، مهر او چه میپرسی، در او همت چه میبندی؟ فکر میکنی میتونی مهر و محبت دنیا رو نصیب خودت بکنی که همیشه دنیا از آن تو باشه، همیشه آغوش گرمش روی تو باز باشه؟ امکان نداره. در روح مد چه میبندی؟ چرا اینقدر رو متمرکز شدی؟ تمام توجهت رو متمرکز شده
قبله آمال و آرزوهای
آمال و آرزوهای تو. همای چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا که، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. خب در افسانه آمده که هما سایش بر هر چیزی بیفته، بر هر کسی بیفته، او به یک دولت و سلطنت و جایگاه و موقعیتی راه پیدا می‌کند.
پرنده سعادت هما،
همای سعادت. و از طرفی هم باز در افسانه آمده که غذای این هما استخوان، یعنی از آسمان، از اوج آسمان میاد باد پایین، توی خرابه توی استخوان برداره. طبیعتاً وقتی میخواد بیاد روی استخوان فرود بیاد، اون رو برداره، اول سایش میفته روی اون استخوان، بعد اون رو برمیده. حالا حافظ میگه حکایت توی انسان و این دنیا حکایت همون هما و استخوانه. همای چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا که، این استخوانه چرا از اون اوج میای پایین؟ این چیزی نیست که تو میخوای از آن خودت بکنی، بر خودت داشته باشی. دریغ آن سایه همت، حیف اون سایه همتی است که تو میاندازی بر این نااهل، بر این چیزی که هیچ
لیاقتشو نداره،
لیاقت تو رو نداره، ارزش تو رو نداره، ارزش تو خیلی بالاتر از این حرفاست. در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و
خرسند.
چقدر دعای لطیفه. میگه تو این بازار دنیا میدونی کی بیشترین سود رو میبره؟ اون کسی که اولا درویش باشه. درویش باشه یعنی چیزی نداشته باشه که بهش تعلق داشته باشه. حالا گاهی وقتا یه کسی هم خیلی چیزا داره ولی بازم درویشه، یعنی هیچ تعلقی بهش نداره. یه کسی هم ممکنه به تعبیر امام یه تسبیح داشته باشه و همون تسبیح تعلق داشته باشه. سلیمان بود، پادشاه بود، ولی به هیچ تعلق نداشت. درویش بود. یعنی درویشی لازمش این نیست که انسان فقیر باشه، تهی‌دست باشه، نیازمند باشه. نه، درویشی یعنی بی تعلقی، تعلق به هیچی نداشته باشه. در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. کسی که تعلق به هیچی نداره، از اون طرف هم راضی به رضای خداست، راضی به قسمت‌های الهی است. خدایا منعمم گردان، خدای منم برخوردار کن، متنعم بکن.
این نعمت میبینه درویشی
دو بزن. یکی درویشی واقعا من به چیزی تعلق نداشته باشم، دومم این که خرسند باشم، راضی باشم به رضای تو، بدونم تو هر کاری که میکنی، هرچه مقرر میکنی، هرچه مقدر میکنی، اون واقعا به خیر و صلاح و مصلحت من است. اگر چیزی به من میدی خیر منه، اگه چیزی از من میگیری خیر منه. مثل یه مادر که اگه یه لقمه به دهان فرزندش میگذاره خیرشو میخواد، اگه یه لقمه هم با شتاب با عجله از دهانش بیرون میکشه، یه سیلی هم حتی بهش میزنه، اینم به خیرشه، اینم به صلاحشه. من این رو بفهمم، من این رو درک بکنم. به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند، سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. قرآن داستان قارون رو میگه دیگه، میگه که قارون خوب یک انسان دارا و دولتمندی بود. مشکلش اینجا بود، دولتش نبود، داراییش مشکل نبود، مشکلش این بود که میگفت انما اوتیتو علا علم عندي، میگه اینا همش مال خودم،
خودم زحمت کشتم، خودم جمع کردم،
مال خودم، کسی به من نداد، خدایی چیزی در کار نیست، هرچه مال خود. حافظ قارون نیست، یعنی اون چه داره از خودش نمیبینه، اینو قسمت الهی میدونه، اینو روزی الهی میدونه. لذا در یک جایی به صراحت داره که حافظ از مشرب قسمت گله بی‌انصافیست. به خودش میگه، میگه مبادا گله گذاری بکنی یه وقت بگی خدا به من این نداده اون نداده، خیلی باید بی‌انصاف باشه اگر گله کنی توی حافظ،
چون اون همه چیز داره.
حافظ از مشرب قسمت گله بی‌انصافیست، طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس. همین طبعی که داده، طبع شاعرانه که داده، همین غزل‌های روان و روشنی که داده کافیه، خیلی قیمت داره اینا، خیلی ارزش داره. ببینید میگه این طبع روان او به من داده، این غزل‌های روان مال من نیست، مال اونه، به زبان من سروده شده ولی مال اون.
چقدر خوب آدم متوجه این نکته تو زندگیش باشه،
متوجه حافظ، و چون متوجه اتفاق ستایش میکنه،
حمد میکنه،
حمد میکنه، یعنی اشعار خودشو ستایش میکنه. چرا؟ چون مال خودش نمیدونه، میگه اینا که مال من نیست، مال اونه. لذا مثل من و شما که توصیف میکنیم، ستایش میکنیم، اونم ستایش میکنه، اونم به صورتهای مختلف ستایش میکنه. یه جایی میاد میگه که ببین این اشعار من یه اشعاری که پاکان نیکان رو زمزمه میکنن، قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن، دیدن هیچی بهتر از شعر حافظ نیست، لذای ندارن از بر میکنن. یه جایی میگه قدسیان چیه، حتی مردمی که اصلا تو وادی قدس و قداست نیستن، اهل رقص و پای کوبی هستن، اونام شعرهای منو زمزمه میکنن. چرا؟ چون دلنشین شد سخنم، چون تو قبولش کردی، چون مال خودشه و خودش هم قبول کرده، چیزی که برای خدا دلنشین شد برای همه دلنشین میشه. نه تنها برای خوبان عالم دلنشین میشه، برای بدها هم دلنشین میشه.
مثلا خدا به دلها مینشانه،
لذا همینجا میگه، میگه که به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند، هم پایکوبی میکنن وقتی میخونن، الان هم همطوره، خیلی که تو وادی معنا و معنویت نیستن همین اشعار حافظ رو میخونن، پایکوبی میکنن و مینازند، تفاخرم میکنن، میگن ما داریم اشعار حافظ میخونیم، ما هر شعری نمیخونیم، کلاس ما خیلی بالاتر از این هاست. به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند، سیه چشمان کشمیری و ترکان
سمرقندی. بسیار خوب، بسیار لطیف، این غزل ناب حافظ رو هم به اتفاق شنیدیم و شرحش رو هم جای رنجبر عزیز گفتن. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله برمیگردیم در بخش بعدی، از فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره برای ما خواهند گفت. خیلی ممنون از همراهیتون، از توجهتون، از الطاف و محبت‌های بیکرانتون، از همدلیتون. ان شاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و در پناه او باشید ان شاءالله. صفحه 139 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات 91 تا 94 سوره مبارکه انعام در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و معطر به اطر اهل بیت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
خدایا گرد قربت رو از ساحت کلام خودت بردار و دلها و جانهای ما رو به نور قرآن جلا و روشنی ببخش. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم. یادی بکنم از هنرمند متعهد و ارزشی مرحوم فرج الله سرحشور که دار فانی رو ودا گفتن، انشالله مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشن. این زائر از طرف خودم، از طرف برنامه سمت خدا و کارشناسان خوبمون به جامعه هنری کشور و خانواده محترم ایشون تسلیت میگیم. حاجای رنجبر قول الله ثم ذرهم.
ببین بچه‌ها خیلی مامان مامان میگن ولی مامان رو نمیفهمن اون گونه که باید. به همین خاطر گاهی وقتا مامانشون رو با یه بستنی عوض میکن، با یه عروسک
عوض میکن،
غافل میشن، میرن مشغول میشن. حکایت ما دقیقا دیگه چون حکایتیه، ما خدا خدا زیاد میگیم ولی خدا رو نمیفهمیم. لذا خیلی وقتها خدا رو با ناچیزترین چیزها عوض
میفروشیم.
میفروشیم یه کاسبی پشت دخلش برای اینکه مثلا 10 تومن و 12 تومن بفروشه، قسم میخور، قسم دروغ میخور. خب این چی رو داده؟ چی رو گرفته؟ خدا رو داده تا 2 تومن پول بگیر. این همون حکایت عروسک نیست، همون حکایت بستنی نیست. در حالی که خدا خداییست که در دعا میخونیم یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی ای خدایی که جای همه چیزو پر میکنی ولی هیچ چیز نمیتونه جای تو رو
پر بکنه.
به همین خاطر قرآن میگه قل الله ثم ذرهم، بیا اینو بگیر، بیا اینو بردار، بگو خدا و جز خدا هر چه باشه، هر که باشه کنار بگذار، روی بگردان، چیزی ندارن به تو بدن. ولی خدا هر چی بخوای بهت میده بدونی که ذره ای از او کم بشه. واقعا هم همینطوره. شما این الان این صفحات خورشیدی داره معمول میشه دیگه، باب میشه دیگه. هر کسی یه صفحه خورشیدی برابر خورشید گرفت. این صفحه رو برابر هر چیز جز خورشید بگیره، محال ذره نور، نیرو، انرژی دریافت کنه.
بله، اون با خورشید سازگاره.
فقط برابر خورشید میتونه دریافت. حالا اگه تمام این کره زمین، سطح زمین اصلا بشه صفحه خورشیدی، ذره از نیرو و نور و انرژی خورشید کم نمیکنه. میگه بیا به کسی رو کن که اولا وقتی رو کردی برخوردار میشی. بعدم اگه تمام عالمم رو کنن برخوردار میشن بدون که ذره از تو کم بشه، ذره از او کم بشه. قول الله ثم ذرهم. این قصه قصه خیلی لطیفیه. شاید هم الان گفته شده باشه که یه وقتی مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه، به خادم خودش گفته بود برو پیش آقای حجت، وقتی که همه از کنارش رفتن خیلی آهسته بهش بگو که بین جمله‌ای که بهت میگم بهش بگو که عبدالکریم سلام رسون. گفت اگر کاری مشکلی مسئله‌ای داشتید به کسی نگید، به خود من بگید. چون آقای شیخ عبدالکریم خیلی مقلدین خیلی بیشتری داشت از مرحوم آقای حجت، دورو خلوت بود. یه خادم میگذاره و میره و وقتی میره چند نفر دور آ هستن معطل میشینه، وقتی خلوت شدن میره نزدیکش میگه که من خادم فلانی هستم. یه جمله گفتم، گفتن چیزی هم کم و زیاد نگم، عبدالکریم سلام رسون. و گفت هرگاه مشکلی مسئله داشتید با کس در میون نگذارید، به من بگید من حل میکنم. ایشون در جواب فرموده بود که سلام به هاتون برسونید، بگید تا کریم هست نیازی به عبدالکریم نیست. من خدای کریمی دارم، تا خدای کریم هست چرا دنبال عبدالکریم راه بیفتم؟ حالا یه عبدالکریم امروز داره، فردام داره، امروز به من میده، فردام میده، حالا میخواد چیزی به ما بده، چقدر میخواد ما بده؟ همون که حافظ میگفت یه بنده پیر مقامم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و
گاه نیست. بسیار یه وقتی هم مجاهر انجام میخواییم مسیری رو بریم، یک راهی رو بریم، خیلی طعنه ها و سرزنش ها و اینا، من میدونیم مسیر حقه و من فکر میکنم این آیه اونجا هم به دردمون میخوره. قول الله سنو مذهب هر بقی کار نشد اگه مسیر مسیر درست بیده. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. به کدوم فراز از زیارت جامع کبیره میرسیم؟
خزنتن لعلمه.
خیلی خوب.
ببینید اسکناس باید پشتوانه داشته باش.
بله.
بدون پشتوانه آسیب میزنه به اقتصاد جامعه، لطمه میزنه در دراز مدت.
همینجوری اسکناس چاپ بکنی،
فقط اسکناس چاپ کنی پشتوانه هم نداشته باش. کلام هم مثل اسکناس، شما وقتی داری حرف میزنی داری اسکناس بیرون میدی. این اگه پشتوانه نداشته باشه خب ارزشی نداره، آسیب میزنه. پشتوانه کلام چیه؟ علم، آگاهی، دانش،
معرفت.
معرفت قرآن کریم میفرماد لا تقف ما لیس لک به علم. آخه چیزی که تو هیچ آگاهی بهش نداری چرا دنبال میکنی؟ چرا مطرح میکنی؟ چرا به زبان میاری؟ به همین خاطر خداوند دانش خودش رو در اختیار اهل بیت قرار داد. اینا شدن خزنتن لعلمه، تا اگر حرفی میزنن پشتوانه داشته باش. خزنتن لعلمه یعنی وقتی اینا یک سخنی میگن پشتوانه داره، پشتوانش دانشه، اونم دانش الهیه، اون دانش بی انتهاست. اصلا راز این که سر این که کلام اهل بیت، سخن اهل بیت معمولا کوتاهه،
بله.
شما نهج البلاغه رو ببین، حتی خطبه ها که اسمش خطبه است، سخنرانیه، اینا خیلی کوتاهن. حالا درسته اینا بخشی از خطبه ها هستن، اون بخش بلاغی اونها منتخب شدن، ولی خود اصل خطبه هم که شما مراجعه میکنی حالا 2 ساعت 5 ساعت کمتر بیشترن،
به اقتضای شرایط
خیلی بلندترینش خیلی کوتاست. توجه میکنید کلمات قصارش هم که معلوم، شما قرار الحکم نگاه کنید، معمولا 2 کلمه 3 کلمه 4 کلمه نهج الفصاحه شما نگاه بکنید، این کوتاه بودن کلام دلیل بر یک نکته است که اینها برخوردار از دانش عظیمی هستند. اصلا انسان وقتی دانشش عظیم شد، کلامش خود به خود کوتاه میشه. اذا تم العقل نقص الکلام، امیرالمومنین فرمود هر کسی زیاد حرف میزنه، این زیاد حرف زدن دلیل بر اینه که دانش کمی داره، یا اگه دانش فراوانی داشت حرفش کم
میشه.
دقیقا مثل یه طبیب میمونه. ببین یه طبیب اگه حاذق نباشه، یه کیسه دارو به شما میده، یه نسخه بلند بالا برای شما مینویسه، اما یک طبیب حاذق اصلا اگر بخواد نسخه هم بنویسه، یه سطر دو سطر 4 تا قرص میده، نمیدونم 2 تا شربت میده، تمام میشه میده.
بله.
چون حاذقه، چون دانش داره، ولی اونی که نداره نه، اینطور نیست. اهل بیت هم همینطوره، کلام اینها نسخه است، نسخه شفاه،
و نسخه اینا پشتوانه داره،
پشتوانه داره، و چون پشتوانه داره کوتاهه. هر کسی کلامش طولانی و مطول هست، این معنی پشتوانه نداره. گفت العلم نقطه کثر الجاهلون، علم یه نقطه است، ولی آدم های نادون هی اینو دامنه میدن، هی اینو توسعه میدن، بست میدن. اهل بیت چون خزانه های علم الهی هستن، منابع دانش حق هستن، به همین خاطر شما کلمات اینا رو خیلی کوتاه و قصار میبینیم. مستودع لحکمته. ببینید شما گل رو در گلدان میگذاری، گلدان رو برابر آفتاب میگذاری، این یعنی هر چیزی جایی داره و هر چیزی باید در جای خودش باشه و هر چیزی اگر در جای خودش باشه به کمال خودش راه پیدا میکنه.
بله.
منتها ما متاسفانه اینطوری نیستیم، غالب اوقات هر چیزی رو در جای خودش قرار نمیدیم، اما خداوند طوری نیست، وصف عادل رو داره. عادل یعنی کسی که هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. لذا وقتی میخواد حکمت خودش که اون دانش، اون کلمات استوار و قرص و محکم و محکم باشه، کجا به ودیعت میذاره؟ در سینه پاک اولیای خودش اهل بیت قرار میده. اینا میشن مستودعن لحکمته، یعنی محلی که خداوند حکمت خودش رو در اونجا به ودیعت میگذاره، به امانت میگذاره، میگه این امانت پیش شما به اهلش برسونه، اینا هم به اهلش میرسونن، و هر کسی اهلش باشه اون درک و دریافت لازم رو پیدا میکنه. واقعا هم همینطور ها. ببینید یه وقتی یه کسی یه روایت میخونه، 2 نفر میشنون، 1 نفر انگار نه انگار، ولی 1 نفر با شنیدن همون حدیث زیر و رو میشه،
مسیر زندگی،
مسیر زندگی، سرنوشتش تغییر میکنه. این یعنی چی؟ یعنی این امانت به دست اهلش رسید. خداوند حکمت‌های خودش رو در اهل بیت قرار داده، اینها هم سخاوتمندانه منتشر میکنن تا به اهلش برسه. به اهلش که رسید، اون تأثیر، اون تأثیر لازم رو اینها پیدا میکنن. دقیقا مثل یک گیاه دیگه. ببینید شاید هزاران نفر یک گیاه رو میبینن، از کنارش ساده عبور میکنن، ولی یک کسی میاد کنار این گیاه قرار میگیره، با یه آزمایش مختصر میگه این گیاه خاصیت دارویی داره و میتوانه چه دردهای لاعلاجی رو درمان بکنه. یک گیاهه، هزاران نفر دیدن، ولی 1 نفر اون درک و دریافت رو پیدا میکنه،
ارزشش رو فهمیده و درک کرده.
کلام اهل بیت، سخن اهل بیت هم دقیقاً همینطور. چه وقت داریم؟
الان میگن دوستان بدم 4 دقیقه پرسید.
و تراجمن لوحیه، اینها ترجمان وحی الهی هستن. ببینید شما درخت رو ببین، شاخه درخت رو هم ببین، اون شاخه های بالاتر هم ببین، اون بالا بالای شاخه ها رو هم ببین.
بس.
یعنی هرچی این درخت بالا میره بالاتر میره، هی نحیف و نحیفتر میشه، سوستر میشه، تردتر میشه، شکننده تر میشه، و هرچه به ریشه نزدیکتر میشه قطورتر میشه،
تنومندتر میشه.
لذا تنه درخت چون به ریشه نزدیکه خیلی قرص و محکم و محکم و قابل اتکاست. خدا ریشه ما آدم هاست، هر کسی از این ریشه به هر اندازه ای که فاصله بگیره تردتر میشه،
شکننده تر
میشه، آسیب پذیرتر میشه. به همین خاطر اهل بیت آمدن این فاصله رو بردارن، یعنی ما رو از اون حالت شاخگی به حالت تنهی برسونن، یه استحکامی به ما بدن. و برای این کار هم یه ابزاری دارن، ابزارشون قرآن کریم. این قرآن هم مثل دریاست، یه سطحی داره یه عمقی داره، و هرچه هست در عمق دریاست. در سطح دریا شما چیزی نمیبینید جز یه امواجی که بالا و پایین میشند و جزری و مدی و البته تماشاییه، ولی هرچه هست در درون دریاست. اگر مرواریدیست در درون دریاست،
در قعر دریاست.
و این قرآن هم دقیقا همینطوره، سطحی داره که همه ما میبینیم،
بله،
و عمقی داره، و هرچه هست در این عمقه. و اهل بیت تنها کسانی هستند که با این عمق ارتباط دارن،
دسترسی دارن،
لذا اونها میتونن ترجمان باشند، ترجمه کنن، بیان کنن، تبیین کنن، روشن کنن اون حقایق قرآنی رو، که اگر اون حقایق بر ما روشن بشه این فاصله ها برداشته میشه. اینه که بدون اهل بیت اصلا امکان پذیر نیست ما این فاصله ها رو برداریم، چون بدون قرآن و باطن قرآن امکان پذیر نیست. باطن رو فقط اینا میدونن، پس اینها هستن که میتونن اون فاصله رو از میان ببرن. سر تبعیت ما از اهل بیت هم دقیقا هم
و داریم. از سلام علیک یا تالیه کتاب الله و
ترجمه.
خیلی ممنون متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از همراهی دوستان خوبمون. حاجا رنج بر دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
همون دعای حافظ باز، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی.
بسیار خوب. یک روز به آخر جهان مانده بیا، دل یخ زده مانده روی دست من. مانده بیا، دنیا همه گور عاشقان است، بیا یک قبر هنوز بی نشان مانده. بیا برای اومدنش دعا بکنیم. فردا انشاءالله به حضور آقای فرحزاد خدمتتون میرسیم. بهترین ها رو برای فرد شما دوستان خوبم آرزو میکنم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما. شرنج بس بس.
السلام علی امت الهدى و مساسیح الدجا و علام التقا و ذب النها وغلي الهجاء وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه ورحمة الله وبركاته.